بسم الله الرحمن الرحیم. 22 اردیبهشت 98 کلاس نهج البلاغه خانم احمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب خطبه سوم بودیم و سلام علیکم احمد. خطبه سوم بودیم و توضیحات مقدماتی که عرض شد خدمتون و یکی دو جمله آغازین خطبه شریف. حضور ذهن دارین دیگه، دوستان همه حضور داشتن جلسه گذشته و اگر هم نه اتفاق گوش کردن صوتش رو دیگه میدونن که مقدمات چیه. از آغاز خطبه من باید عبارات رو میخونم، شما یادتون بیاد. ما فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم: اما والله لقد تقمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. تا اینجا شو گفته بودیم درسته؟ تا همینجا گفته شد؟ تو صفحه نیاوردیم؟ دوستانی که حضور داشتن چی؟ یادشون نمیاد؟ خطبه سوم رو؟
آه
نه، اونو همه اولش، همه اولش، بله. تا اون جمله های ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر کرد کردیم، اینا خود ستایی نیست بلکه خود افشایی است. شما توضیحات آخری بود که گفته شد. جمله بعدی فرمایند: تصدل تو دونه ها سوبن. سوب به معنی پارچه، پرده. سدل یا استال به معنی افکندنه. وقتی پرده رو از بالا به پایین میندازی میگن استال. صدل تو دونه ها سوبن. امام اشاره می‌کنه به بحث خلافت و اینکه من حالا برخوردی که ازت داشتم با این مسئله و قصد خلافت انجام شده، فهمن من پارچه‌ای روی این ماجرا انداختم، یعنی که فعلا گذشتم ازش و پوشوندمش. و طبعی تو انها کشهن، کشه به این پهلو گفته میشه، پهلو تمام معنی برگردوندن، پهلو گرداندن، کنایه از این که اعراض کردم، فعلا پرده انداختم روشو و اعراض کردم، رو برگردوندم، با همه وجود ازش برگشتم. در واقع واکنش امام است علیه السلام به این ماجرای غم انگیزی که بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه اتفاق افتاد. فمن تفقت ان ارتعی بین ان اصول به ید جزائن او اصبر علا تخییت امیا. سخت گذشته خیلی، حالا سخت کنیم.
یعنی توی این آقا هاشون هم که حالا سخت بود که من باید می نوشتم و اینا، یعنی به هر شکلی حضرت میخوام در مورد بعد از پیامبر حرف بزنم. من اصلا فکرشو
نمی کردم
که عرب ها
بخوان
مثلا خلافت
را
به
سعده بگیرم. من اصلا خلافت نداشت. حالا این خطفه رو اشارات آخر ببینیم، شما با عمق ماجراش با همه وجودتون اینو درک بکنید. مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام و اون رنجی که با چه فشاری، آخه این حدی داره دیگه، ولی حدش رو از رد با بعضی کنایات فقط بیان فرمودن، یعنی گفتنی نیست. مقدار این فشار و رنجی که به حضرت وارد شده گفتنی نیست. از همینجا شروع کردم، فقط شروع کردم به فکر کردن، عمیقا اندیشه کردم. ارتعی از ماده رأی میاد، یعنی اندیشیدن. ارتعی یعنی اندیشیدن. شروع کردم به فکر کردن عمیقا بین این که اصول از ماده سولت معنی حمله کردن. حمله شیر رو میگن سولت، یعنی حضرت فقط اندیشه کردم، بین دو راه موندم، بین اینکه ان اصول به ید جزا یا اینکه حمله کنم با دست بریده جزا یعنی قطع شده، بریده، گسسته. یا این که یا او اصبر علی تخیت عمیا، یا این که صبر کنم بر تاریکی کوری. تخیه خودش به معنی تاریکی و ظلمت فراگیره. عمیا هم که معنی کوری و کوردلیست. شما وقتی این دو تا رو با هم جمع میکنید چقدر در واقع وحشتناک بودن ظلمت اون روزگار دارم به همین فرق. یعنی من داشتم فکر عمیقا فکر کردم به اینکه من دو تا راه پیشم بیشتر نیست، یا باید با دست بریده حمله کنم. خب این کنایه است از اینکه کسی که دست بریده داره دست نداره، حملهش قطعا با شکست مواجه میشه و نه تنها خودش، همه اطرافیانش رو هم نابود میکنه. یعنی در واقع بیاوری، اوج بیاوری. یا اینکه باید اونجوری حمله کنم که نتیجهش معلومه، نتیجه قهریش معلومه، یا اینکه باید برای این تاریکی کوری صبر کنم، که صبر برای اینم خیلی سخته. بعد از این فهمم که این دوتا در واقع سه تا وصف داره، این فضای تخلیت امیا سه وصف درش نهفته است. یکی این که یحرم و فیه الکبیر، یحرم یعنی پیر شده، یعنی در واقع گذشته به سرعت گذر زمان. یحرم و فیه الکبیر، آدم بزرگ توش پیر میشه. و یشیب و فیه الصغیر، کودک هم در این فضا پیر میشود. و یکده و فیه مؤمنون حتی یلقا ربه، یکده از کرهه، کره به معنای رنج و مشقته. یعنی اینکه مؤمن در همچین فضای تا زمانی که زنده است و نفس میکشه، حتی یلقا ربه، در رنج. یه همچین تخلیت امیا اینو حضرت دارن توصیف میکنن. به دلیل اینکه یه حوادثی ممکنه به آدم اتفاق بیفته، شما دیدید شنیدید مثلا در مورد زینب سلام الله علیها روز عاشورا، اون بزرگوار تو همون یک روز اون همه تحت فشار قرار گرفتن که مثلا موهاشون سفید شد. یعنی ما شنیدیم بعضی‌ها مثلا توی حوادث خیلی خاص از بس که این فشار زیاده تمام وجود آدم رو تحت تاثیر قرار میده، چهره بسیار تکیده و دیگه پیر میشه، یک شبه پیر میشه، موها یک مرتبه سفید میشه. بعضی از افراد رو آدم میبینه یا میشنه این حالت رو. حضرت اون فضا رو توصیف میفهمن که اون فضای کوری تاریک، تاریک کوری، تاریک کوری، در واقع همچین موقعیتی بود. تو این فضا باید صبر کنیم، یا اینکه با دست بریده هم بکنیم. بعد حضرت میفهمن که با اشاره به اون قسمت اول که فهمدن اصول به ید جزلا، یه شاهد مثالی از خطبه 217 من یادواری کردم اینجا نوشتم. حضرت اونجا میفهمند فنظر تو خطبه 217 یه اشاره به هم بس دارن. فنظر تو دیدم که فعضا لیس لی رافدن ولا زاقن ولا مساعدن الا اهل بیت. خوب نگاه کردم، خوب دقت کردم، دیدم که هیچ کمکی یا بری حامی ندارم جز خانواده خودم، اهل بیت خودم. فزنن تو به هم عن المنیه، از مرگ اونها دریغ ورزیدم. یعنی در واقع نخواستم که اونا رو اگر وارد میشدم قطعا اونا حمایت میکردن، ولی خب منجر میشد به از دست رفتن اونها، کشته شدن اونها و قرار بود تبار امامت بمانه. پس زنم تو بهم. یا مثلا تو خطبه دیگری باز هست سال اشاره خواهم کرد، به هر حال حضرت راه دوم رو انتخاب میکنند، راه دومی که یکیش همین دیگه که یحرم و فیه الکبیر، یکی یشیب و فیه الصغیر، یعنی کودک هم در این فضا پیر می شود انقدر که سهمگینه و دشواره. و یک ده فیه نه مثلا ممکنه یشیب و ببین نه 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 آخه یه جا بعضی رو گفتن بزرگ میشود، یعنی شاب گرفتن به معنی شباب، درسته؟ ولی شیب هم به معنی پیریست، یعنی ممکنه حتی به معنی واقعا شیب باشه، ما الان نمیدونیم کدومه، هر دو رو گفتن. اگر به معنی شیب باشه که پیریه، میتونه مثلا درجه پیری، مثلا یه جایی فرض کنه واقعا پیری اتفاق میفته، یه جا افسردگی و تکیدگی چهره صورت میگیره که آدم واقعا انگار پیر شده، حقیقتا پیر نشده ولی به نظر میاد که پیر شده باشه. ولی بعضی هم گفتن از شباب میاد یا شیبو که معنی جوان شدن، یعنی کودک جوان میشود، یعنی که به سرعت این رشده، که رشد مثبت نیست، رشد منفیه، یعنی که سخت میگذره. خلاصه این که اگر ما بگیریم شیب از این جهت بهتره، چون که بگیم کودک جوان میشود، از این جهتی که بعضی از مفسرین و شارحان و نهج البلاغه اینو همون شیب گرفتن به معنی پیری، ولی مثلا نوع حرم با شیب، با شیب بله دو مرتبه و مرحله پیریه. حرم خیلی پیر شدنه دیگه، زمین گیر شدنه در واقع، دیگه از کار افتادنه، ولی شیب نه، پیر شدنه. تو این تعریف میشه فهمید که این دو تا مرتبه از پیر شدن برای هم خیلی سخت میگذره. و مورد سومش هم که عرض کردم، وصف سوم، یک ده و فیها مؤمنان حتی یلقا ربه، مؤمنان چنان در رنج قرار میگیره که دیگه، یعنی باید این عمرشو با مشقت سپری بکنه تا زمانی که بمیره از این دنیا بره. بعد میفهمن که فرعیتو، یعنی به این نتیجه رسیدم که ان الصبر علی هاتا احجا، احجا از هجا میاد، هجا معنی عقله، احجا یعنی عقلانه تره، یعنی اندیشیدم به این نتیجه رسیدم که صبر کردن بر این شرایط عقلانه تره. در نتیجه فصبر تو و فلعین قضا و فلحلق شجا، همون تعبیری که معروفه ما زیاد شنیدیم، ولی بهش بله قضا یعنی خاشاک، خاشاک سختی که تو چشم قرار میگیره، که چشم واقعا ما حالا مثلا گاهی اوقات یه ذره خیلی ناچیزی هم تو چشم قرار میگیره، ما حس میکنیم چقدر سخته، نمیشه چشم باز دیگه داشت، نمیشه ببندی، این خاشاک سختی که تو چشم قرار میگیره، تو این حالت باید، یعنی نه چشم دیدن این ماجرا وجود داره، نه چشم، نه امکان چشم بستن برای این ماجرا وجود داره، نه امکان چشم باز کردن برای این غصب و اتفاقی که افتاد وجود داره. و فعلا حلق شجا، شجا معنی استخوانه، وقتی استخوان در گلومونه واقعا حالتی که آدم جون به لبه دیگه، یعنی نه آرامشی برای آدم وجود داره، نه لذت و آرامشی برای خورد و خوراک وجود داره، نه اصلا از حیات آدم لذتی میبره، یه حسی که قابل وصف نیست. صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجا، با این شرایط صبر کردم در حالی که میدیدم ارا تو را سینه هبن، میدیدم که میراثم به غارت رفته است، میراثم به غارت میرود، ولی میراث هم همون بحث خلافته، بحث شخصی نیست، این که یک مسئولیت، یک وظیفه هست، یک چیزی که از پیش تعیین شده برای خدا فرق کنه رو از همون آغاز روشن کرده بودن وقت رسایت رو، و چیزیست که در واقع به نسب الهی اتفاق میفته، کسی درش دخیل نیست، ولی اینو به غارت بردن. در خطبه 26 حضرت میفرمان، باز شاید سال برای همون مسئله که فرموده بودن، فرمان فنظر تو فعضا لیسلی معینون، نگاه کردم دیدم که وقتی است که هیچ یاوری ندارم الا اهل بیتی، فزنن تو بهم عن الموت، پس ترسیدم که نها از دست برن بمیرن، بنابراین و اغزهی تو علی القضا و شرب تو علی الشجا، دوباره همین تعبیر رو با یه نحو دیگه، تعبیر دیگری بیان فرمودن، پس چشم بستم بر خاشاک و با وجود استخوان در گلو نوشیدم، یعنی درد روی درد، فکر کنید غیر از اینکه خاشک در چشم هست باید چشمم ببندی، با اینکه خود استخوان در گلوست باید بنوشی، باید زنده باشی، باید ببینی. و صبرت علا اخذ الکظم و علا امر من طعم الالقم، حسن فقط صبر کردم در حالی که این خشم را فرو خوردم با همین شرایط، اینکه مواظب بودم عصبانیت بروز نکنم، اخذ کظم کردم و بر طعم تلخ در واقع شرنگ الغم ساکت موندم. الا امر تلخ تر از طعم الغم، تلخ تر از تلخ ساکت. الغم یعنی یه ماده خیلی تلخ از یه درخته که میگن مادهش کشنده است، از تلخی محصولش انقدر تلخه که کشنده است، زهره در واقع، مثل زهره، زهره تلخ. حضرت هم با تلخ تر از آن صبر کردن. دید حضرت گزافه نمی گویند، نعوذ بالله، غلو نمی کنند، اغراق ندارند، این حقیقته دیگه، از کلام اسمت دیگه، مقام اسمت برمیاد همچه حرفایی. بنابراین حقیقتا اینجور بوده، فکر کنید 25 سال اینجوری. حالا سنده گذشته از بحث خلافه هست، من هر وقت یادم میفته که همین که الان خلیفه شده و اون یکی که خلیفه بعدی شده، اینا همون کسایی بودن که اون جسارت ها رو حضرت زهرا سلام الله علیها در حضور مولا کردن. یعنی حضرت باید با اینا بشینه و کنار بیاد و دم بر نیاره و تازه همراهی هم بکنه، تازه همراهی هم بکنه. یعنی امر من طعم الالقم فقط وسیله خلافت تنها نیست، به اون پیشینه و این پسینه همه برمیگرده. بعد آثار این حادثه خلافت رو بیان فهمند که زمین ساز این رنج بود، یعنی همین که فهمدن ارا تراسی نهبن، دیدم که این میراث به غارت میراند. خب شما فکر کنید اگر واقعا جلوی این در واقع سیل علوم رو نمیگرفتند، اونجا که فهمد یادتون جلسه قبل اشاره شد، ينحدر ان السيل ولا يرقى الى الطير، اگر سیل علوم اون بزرگوار جلوش گرفته نمیشد با این کاراشون، و اگر میشد راهی به بلندای وجود اون حضرت پیدا کرد، لا يرقى الى الطير، الان روزگار ما چه روزگاری، این عالم به چه سمتی حرکت میکرد، همه این هستی دگرگون بود، یه چیز دیگه بود. چقدر تغییر دادن با این اتفاقی که روی داد، معلوم نبود که برای ما چه اسراری میتونست فاش بشه. از کی بگیرم؟ ببین این امتحان فقط از اون بزرگوار نبود، از امت هم بود.
میتونم جهندش
خب دیگه وقتی که میگید امام، دیگه امام تو عالی ترین مرتبه باید امتحان پس بده، مگه محسن علیه السلام نبودن؟ با مشاهده هر امامی تو جایگاه خودش اون چیزی که براش مقدر شده باید امتحان پس بده و قطعا هم سربلند میاد بیرون. ولی با امتحان امام خیلی از مردم امتحان میشن، امتی امتحان میشن، امتها امتحان میشن، ولی امام الحمدلله سربلند میاد بیرون به خاطر قدرت و قوتی که داره، ولی تنها میمونه دیگه. این تنهایی خیلی ضرر داره برای مردم، یعنی بیش از اون که امام قصه مردم در واقع قصه خودشون میخورن، قصه مردم رو دارن، قصه تنهایی خودشون میخورن، قصه مردم رو دارن. مگه شما الان تو توقیع مبارک امام عصر ارواحون افدان نمیشنوید؟ شنیدید دیگه، میفهمن که اگر شما کارای شما نبود ما از شما غایب نبودیم، ما حاضر شده بودیم. اگر این رفتار شما، این گناهای شما، این فاصله گرفتناتون، اگر این عملکردتون نمی بود، ما این همه در واقع فرجمون به تأخیر نمی افتاد. بنابراین قصه امت رو دارن، در این حال کاری ازشون نمیتونه بر نمیاد دیگه، باید این زمینه فراهم بشه، این مقبولیت اجتماعی و مردمی باید ایجاد بشه تا اون فیض ریزان بشه دیگه، وگرنه بسته از جلوش. و این کی اینو بسته؟ خدا نبسته، مردم بسته. اگر مردم بخوان روزگار عوض میشه حتما. بنابراین امتحان بزرگی امت پس دادن و این اصل جریان انحرافی در اسلام که منجر به شهادت امام حسین علیه السلام شد و جریان شهادت امام حسن علیه السلام و بقیه امامان و اصلا بحث غیبت از همون روز سقیفه است. شما فکر کنید اگر اون اتفاق سقیفه نمی افتاد، اگر امام علیه السلام و جایگاه خودشون قرار می گرفتن و این سیر ادامه می یافت، الان ما گرفتار غیبت نبودیم. یعنی شما ببینید تا قیامت هرچه محرومیت ریشش اونجاست. به همین دلیل هرچه شما تبری بجوید و از با همه وجودتون این لعن رو از درون داشته باشید برای این مفسدان ازل و ابد شایسته است و باید واقعا این اتفاق بیفته. دوستان اگر بیرون تشریف دارن بفرمایید، بگیم بفرمایید. حتی مزا الاول لسبیلهی فعدلا به ها الى فلان دلوه سلام. خب این اتفاق ببینید تو نامه 28 همین نهج البلاغه حضرت یه نامه خیلی اونم دردناکیه، پاسخ به معاویه ملعونه. معاویه وقتی که یه نامه میدن به امام که خیلی جسارت میکنند، خیلی گستاخی میکنند تو اون نامه، اون نامه تو نهج البلاغه نیست، این پاسخ نامه تو نهج البلاغه اومده که هم از مسئله های زیادی تو این نامه استفاده شده، هم خیلی بیانات سوزناکه. تو اونجا حضرت یه جمله دارن میفهمد که وَإِنِّي كُنْتُ أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ، فقط که آره گفتی همینجوره منو بردن به جوری که شتر رو میبرند و شتر رو مهار میزنن. شتر مخشوش یعنی شتری که ریسمان از دهان و بینیش میگذرونن که دیگه قدرت حرکت غیر از اون مسیر رو نداره، باید بره همراه. از این من آره منو اینجوری بردین مسجد و اینجوری بیعت گرفتین. اسم بیعت که ندادن حضرت، نکردن، ولی اینجوری بردن برای بیعت. حالا حضرت پاسخ میدن که بله ما اینیم 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 اینیم، آخرش همه جمله دارن که هیچ کجاتون دیگه نداره، تو نهج البلاغه که نداره هیچ چه، هیچ کجای دیگه هم نداره، تو هیچ روایتی نداری. آخر همین نامه 28 یه جمله است که فقط در توقیع مبارک حضرت ولی عهد ارواح نافذه وجود داره، شبیه به اون، خیلی شبیه به یه اختلاف یک حرف، تفاوت اینجوری در کلام اول الاوصیا و آخر الاوصیا وجود داره. اون جمله هم اینه که فوق العاده بی نظیره، اصلا توضیح دادنش خیلی مقدمات لازم داره. من فقط جمله رو عرض کنم که شما شنیده باشید، فهمد که انا سناء ربنا و ناس و بعد سناء اون لنا، انا سناء ربنا و ناس و بعد سناء اون لنا. حالا معنیش بماند. خلاصه این که اون شرایط سخت در واقع که برای حضرت تحمیل شد بعد از جریان سقیفه و در زمان پس از رحلت، این جمله خودش، این جمله هایی که مرتبط با مسئله سقیفه است، اگه شما تو نهج البلاغه جمع کنید یه جا، اون حال و روز موجود رو شاید بتونید تا یه حدی بفهمید. بعضیش هم نوت که عرض کردم، دو سه تا شما از جاهای مختلف عرض کردم خدمتتون. جمله بعد فهمید حتی مزل اول به سبیلهی، تا اینکه اولی به راه خود رفت، این کنایه از اینکه مرد، اولی مرد دیگه، عمرش تموم شد. بعد گفتن که دوران خلافت اولی، بعضی گفتن 2 سال و 6 ماه بوده، بعضی گفتن 2 سال و 3 ماه بوده، دوباره بیشتر تاریخی تر، در واقع قوی تر قولش که 2 سال و 3 ماه خلیفه بود. اولی رفت، خلاصه مرد و به مرگ طبیعی هم ظاهرن مرده. فعدلا به ها الا فلان دلوه، در واقع مقطع دوم حوادث بعد از رحلت شروع میشه اینجا. خلیفه اول لعنت الله علیه، به خلیفه دوم لعنت الله علیه ما، یه پاداشی داد ادلا به ها الا فلان دلوه یه تعبیر کنایی است که این برمیاد ازش که پاداشی به او دار. ببینید ادلا از دلو میاد، یعنی سطلی که بالا میکشن، سطلی که دیدید دو چاه میندازن، قدیما اینجوری بوده که چاه میخواستن، الان هم توی روستاها این کارو میکنن، سطل رو میندازن تو چاه، بعد اینو که بیرون میکشن این رو بهش میگن ادلا دلوهو، سطلش رو بیرون کشید از چاه. بعد توی قرآن آیه دیگه داریم که در سوره یوسف فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ، با همین معنا بهش اشاره میشه که یکی از اون افرادی که اومدن در واقع از اونجا گذر کنند، قافله که اومدن آب بردارند، ادلا دلوهو، این در واقع سطلش رو، سطل آبش رو که بیرون کشید، یوسف باهاش بیرون اومد. ولی در معنای کنایی که باز اینو تو قرآن هم داریم، ببینید تو این آیه شریفه میفهمد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام که لتأکلوا منها، این تدلوا معنی رشوه دادنه، یه جوری باج دادنه، چیزی رو به کسی دادن به منظوری، اینو میگن در واقع، اینا میگن ادلاء. از تدلو اینجا به اون معنای دومانه ثانویه ادلاعه، گویا رشوه در حکم یک تنابیست، چون معمولا معنای ثانوی به معنای اولی ارتباط ریشه‌ای داره، گویا رشوه به معنای تنابیست که میندازن تا یکی رو بگیرن و در واقع گرفتارش کنن، این اتفاق با رشوه میفته. تعبیر امام که اینجا فهمدن فعدلا بها الى فلان دلوه یه تعبیر بسیار شجاعانه و صریحه و کسی جز امام علیه السلام قدرت همچی بیانی رو نداشت، یعنی اگر جز امام بود نمیتونست همچی حرفی بزنه، جز امیرالمومنین علیه السلام بود که میدونستن که با صراحت بعضی موارد رو هر جا که لازم ببینه مطرح میکنه و شجاعه و کسی باک نداره نمیتونست این رو بگه، که فرمودن بله اشاره به در واقع با این لفظ اشاره به همون ماجرای سقیفه کردن، چون میدونید وقتی که اصلا جریان اینجور شد دیگه، وقتی اهل سقیفه آمدن گفتن باید جانشین پیامبر صلی الله علیه رو مردم تعیین کنن، شعارشون این بود دیگه، شعار ظاهر این بود، ولی بعد گفتن که خب مردم، عموم مردم که نمیتونن مداخله کنن در این تصمیم بزرگ، پس این بزرگان صحابه و به اصطلاح صحابی مهم رو جمع کنیم، اینا بیان خلیفه رو تعیین کنن، و به این ترتیب اول کسی که پیشنهاد خلافت ابوبکر رو داد عمر بود، یعنی که در واقع مبنای این خلافت غاصبانه باز به وسیله عمر گذاشته شد، میگیم اولی ابوبکر، ولی اولی و دومی و سومی همه میشه همون لعنتی، اول کسی که این پیشنهاد داد او بود، بعدم اول کسی که بیعت کرد باز خود او بود، پس بنای خلافت ابوبکر رو هم عمر گذاشت و او هم پاداشی برای عمر تعیین کرد که اینکه بعد از من تو خواهی بود. این اشاره فعدلا به ها الا فلان دلوه در واقع اشاره به همون رابطه ای داره که اینا با هم قراره که گذاشتن، یعنی در واقع کاری که اینها در روز سقیفه کردند، کاری که بر پیامبر صلوات الله علیه مجاز ندونستن خودشون برای همدیگه انجام دادن، مگه اینا نمیگفتن که پیامبر نباید وصی تعیین کنه، مردم باید تعیین کنن، ولی خود اولی دومی رو به جای خودش تعیین کرد، درست شد؟ این کار رو انجام داد. ابن عبل حدید که همون شارح معتزلی سنیه این واقعه رو اینجوری نقل میکنه، میگه وقتی زمان مرگ ابوبکر رسید، عثمان ابن عفان، این همین عثمان خلیفه سوم، رو صدا زد و گفتش که این وصیت مهم رو برای من بنویس، تو حال احتضار بود دیگه، نزدیک مرگش بود که عثمان صدا زد گفت اینو بنویس، بسم الله الرحمن الرحیم، این عهد فلانی است با مسلمانان، و همچنان اینو گفت دیگه بیهوش شد. عثمان تو همون حال از زبان خود این خلیفه که بیهوش شده نوشت که عمر بن خطاب رو بر شما خلیفه قرار دادم. یعنی در واقع عثمان اینو نوشت. بعد وقتی ابوبکر به هوش اومد از عثمان پرسید خب چی نوشتی؟ چون به هوش اومد دوباره پرسید چی نوشتی؟ عثمان گفت که اینو نوشتم. خلیفه خوشحال شد، ابوبکر خوشحال شد، گفتش که گویا ترسیدی که اگه در بیهوشی بمیرم مردم دچار اختلاف بشن. عثمان گفت بله، به همین دلیل اینو نوشتم. خلاصه ابوبکر براش دعا کرد همونجا، گفت خدا از اسلام و اهل اسلام به تو جزای خیر بده که همچین کار خوبی انجام بده. بعد عهدنامه رو تموم کرد و دستور داد برای مردم اینو بخونن و به این ترتیب در واقع تعیین خلیفه دوم به وسیله خلیفه اول انجام شد، همون چیزی که گفتن برای پیامبر امکان نداره و نباید انجام بشه. خلاصه این که ماجرا سخت ماجراییست. حالا ما خیلی به اجمال ازش میگذاریم فعلا. بعد امام به این بله بله الان عرض میکنم به اونا میرسیم. امام اشاره به این قول اعشا دارن. اعشا یعنی آدم کمبین رو میگن اعشا. قدیما تو زمان جاهلی یه عربی بوده به اسم میمون ابن قیس، از اعراب جاهلی، از شعرای جاهلیت. حالا از شعرای جاهلیت بوده ولی چون کمبین بوده به اعشا در واقع ملقب بوده. امام همینجا به این بیت اعشا تمثل میجویند. اولی که ببینید ما توی نهج البلاغه 14 بیت داریم که هیچ کدوم از خود حضرت نیست. حضرت از همین اشعار، از همین در واقع شعرا به بیتشون، به ابیات و شعرشون تمثل جستن و این نشونه در واقع آزاداندیشی امامه که فرمان انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. اگر مطلب خوبیه به استفاده کن. این که خواهش میکنم برابری حضرت از به این دو بیت اعشا تمثل میجویند و میفهمند که شیطان. اولا من به تو معرفی کنم این آقای اعشا رو، اعشا برادر حیانه. سلام علیکم رحمت. اعشا باید بگم که برادر حیان جابر از بزرگان یمامه است. حیان برادرشه. خب حیان برادر این اعشاست. حیان برادر اعشاست. بعد جابرم که از بزرگان یمامه است. در کنار برادر خودش این به حشمتی میرسه، به جایگاهی میرسه. بعد بالاخره روزای دوران به اصطلاح به جاه و جلال و مقام و شکوهمندی رسیدن، با روزای بعدش که این برادر میمیره و در کنار بالاخره مقیاد شاید دست میده، خیلی فرق میکنه. یکی از ابیات قصیده اعشا اینه که میگه شتان ما یومی علا کوره ها و یوم حیان اخی جابره. یعنی چقدر فرق است، شتان ما، یعنی چقدر تفاوته، چه دور است، چه فاصله است بین امروز من که بر کوهان بی جهاز شتر سوارم، یعنی تو رنج و مشقت گرفتارم، با اون روزی که یوم حیان اخی جابر، با اون روزی که در کنار در واقع جایگاه حیان که اخی جابره، برادر اون جابر است که خودش جایگاهی داره. چقدر تفاوته. حضرت باید به در واقع دارن دو تا نکته رو بیان می‌فهمن. یکی تفاوت بسیار زیاد روزگار امروز و این همه رنج و مشقت و این همه گستاخی و جسارت با روزگاری که امیرالمومنین علیه السلام اونجور معرفی می‌شد. اونجور معرفی می‌شد در کنار پیامبر و جایگاهی داشت. کسی حقه کمترین جسارتی به حضرت نداشت به خاطر تعییداتی که اون بزرگوار براش داشت. اونجا که فهمیده انا مدینه تل علم و علیون بابها، چون که فهمیده من کنت مولا فهازا علیون مولا، اینا همه جایگاهی بود. کسی قدرت و قابلیتی هم نداشت که بخواد مخالفتی بکنه. فقط چقدر فاصله است بین امروز من با این شرایط و اون روزها که در کنار رسول خدا بودم. صلواتون آره. نکته دیگه که باز به صورت ضمنی میشه از این برداشت که از کنم دو تا نکته رو میخوام برم بفهمن، در واقع بیان عمل کرده ببخشید متفاوت اهل ثقیف است که چطور اون روز اونجوری عمل کردن با رسول خدا که فرمود بیارید که الان صحبت شما کردیم دوات و کاغذ بیارید و من بگم برای شما چیزی که تا قیامت تأمین کنه شما رو، ولی یکی از اونها که میدونید کیه با گستاخی گفت ان الرجل لا يهجر و اونجور جسارت کرد ساحت مقدس پیامبر صلوات الله علیه جوری که حضرت انقدر غمگین و ناراحت شدن دیگه رو برگردوندن گفتن همه برید. همین کارو می‌خواستن بکنن، من اینو می‌خواستن خلیفه رو تعیین کنن و سیر رو مشخص کنن و مکتوب کنن. چطور امروز به این راحتی این اتفاق داره میفته؟ در واقع اشاره زمینی هم به این دوتا تفاوت در عمل کرده اون روزگار و این روزگار داره و اشاره اولش هم که از کردم اون تفاوت جایگاه خودشون در اون روزگار و این روزگار توی فاصله چند روزه قبل و بعد از رحلت. فیا عجبن بینا هو یستقیل ها فی حیاته از عقد حال آخر بعد وفاته لشد ما تشد ترازر ایها یا عجبن.
همه این چیزا رو میدونستم ولی بازم وقتی اتفاق افتاد انگار سنگینیه
براشون بودم
سنگین بود.
این بالاخره وقتی به شما هم بگن که مثلا نتیجه یه چیزی فرض کنید، حالا انشالله که اتفاقا نمیفته، ولی مثلا بگن که عزیزی به زودی از دست میره، مگه کسایی که مثلا فرض کنید عزیزشون مثلا سرطان میگیره میدونن چی شما دیگه زنده نیست میشن بدخیم تو اون دوره بسیار عزیز میشن و واقعا هم آخر کار میدونن، ولی آیا با رفتن او چرا زیاد میشن؟ یعنی اون فشار هست به هر حال و مخصوصا این که جزئیات شاید گفته نمیشده یا اصلا نیازی نبوده مطرح بشه، اون کلیته. بعد شما وقتی تو اون فضا قرار میگیری اصلا قابل قیاس نیست، این مثالی که من زدم اصلا قابل قیاس نیست با اون شرایطی که امیرالمومنین علیه السلام باشون روبرو بودن که چنین دشمنانی رو که عرض کردم با اون پیشینه ها و اون رفتارهایی که با خانواده اون بزرگوار هم انجام داده بودن و این اتفاقاتی که دارن، این جریان انحراف امت رو حضرت دارن مشاهده میکنن تا قیامت، چیزی نیست که آدم نتونه بتونه ازش بگذره به راحتی. واقعا این فرمایش حضرت که صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجار، آدم اگر کمی تأمل کنه درک میکنه که این صبر چه صبری بوده. فیا عجبن، سلام علیکم، چه شگفتا که او، یعنی همون اولی، هو یستقیل ها فی حیاته. استقاله و اقاله یعنی در واقع برگردوندن جنس. وقتی که تو قانون خرید و فروش اینجوریه دیگه، وقتی که یه کسی چیزی رو میخره بعد حالا پشیمون میشه بعد از این میاره پس میده، فروشنده اون رو پس میگیره، این میگن اقاله کردن. دید ما وقتی که مثلا گناه میکنیم توی استغفارهامون استقاله هم داریم، توی صحیفه سجادیه داشتیم و داریم، من جمعش همه یادم نیست. استقاله یعنی خدا یا ما مثلا بیا فسخش کن، آره اقاله کردن، مقیل اثرات، لغزش ها رو دیگه نادیده میگیره، کلن یعنی کلم یکون بشه دیگه، خلاصه معامله رو به هم بزن. اینجا کسی که استقاله کرده یعنی میگه که در واقع این چیزی که برای من خواستید نخواهید، چیزی رو که به من دادید نباشه، ظاهر تظاهره دیگه. هو یستقیل و حافی حیاته، او خودش گفت، چند بارم گفت، سر منبر گفت عقیلونی منو ول کنید، و علی فیکم، لست تو به خیرکم و علی فیکم. خودش اینو گفت. چطور پس اومد هو یستقیل و حافی حیاته، تو زمان حیاتش اینو گفت، ولی از عقد حال آخر بعد وفاته، ولی این پیمان رو برای دیگری بست، برای بعد از مرگش. اون میگفت منو رها کنید، علی در میان شماست. یا چون اول این خطبه حضرت فرمودند انه لیعلم، او یقینا میدانست که ان محل منها محل القطب من الرها، خوب میدونست که من چه جایگاهی دارم. اینجا هم به همون دلیل که میدونست میگفت عقیلونی ولستو بخیرکم و علیون فیکم. بعد حضرت به همین جمله اشاره دارد که چی شد، یا عجبا، شگفتا که او در زمان حیاتش غاله می کرد، ولی در همین حال برای بعد از وفاتش این پیمان رو برای دیگری بست، این بار رو برای او حفظ کرد. و لشد ما تشد ترا زرعیها، این هم باز تعبیریز کنایی، زرع یعنی پستان، تشتر یعنی بخش بخش کردن. ببینید حضرت خلافت رو تشبیه کردن به یک حیوان شیردهی که برای اینا البته که شیر فراوان داره و این دوتا بین خودشون تقسیم کردن دو پستان خلافت رو و به سختی دوشیدند. لشد ما تشتر زرعی ها، دو پستان خلافت رو بین خود تقسیم کردن و تا اون نهایت قدرتی که داشتن اونو دوشیدن برای خودشون. این تعبیریست که در واقع بیان سودجویی های اینها و که
ابو بکر عمر.
حتی این هم میدونید باز این جمله همین لشد ما تشد ترازر ای ها از اون جمله هاییست که واقعا باید اعتراف کنیم. واقعا اگر غیر امیر المؤمنین علیه السلام شجاعت بیان این حرف رو نداشت، اونم اون موقع نداشت، ولی حضرت این رو بیان فرمودن، یعنی با قوت و جدیت پستانهای خلافت رو به سختی دوشیدن و بین خودشون تقسیم کردن. فسیره ها، باز برمی گردم به این جمله قبلی، فسیره ها یعنی وقتی که از عقد حال آخر بعد وفاته، جمله در واقع این جمله میشه بعد از اون، فسیره ها فی حوزت خشنا. بعد از ویژگی های خلیفه ملعون دومی چند تا نکته اینجا اشاره شده که تاریخ هم اینا رو تأیید میکنه، همه گواهن دارین، حتی دوست و دشمن فرقی نمیکنه، چه دوستاشون چه دشمناشون اینو تأیید میکنه. مثلا شما در همین ابن عبدالحدید و خیلی از منابع اهل سنت، درت و عمر احیب من سیف الحجاج، عمر یه تازیانه داشت که سهمگین‌تر و ترسناکتر از شمشیر حجاج بود، مردم اینقدر از این تازیانه میترسید. اول کسی هم که طعم این تازیانه رو چشید ام فربه خواهر ابوبکر بود. وقتی ابوبکر از دنیا رفت ام فربه گریه میکرد، بعد بیقراری میکرد، اولین تازیانه رو عمر بهش داد که گریه نداره، برای چی گریه میکنی؟ خلاصه که یه آدم این چنینی بوده که فهمان که یکی از زمانی که یکی از صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت کرد، از اصحاب بود دیگه، و زنان مصیبت دیده با دیدن وقتی حضرت به دیدن در واقع مصیبت دیده ها رفتن پیامبر صلی الله علیه و آله، خانم ها وقتی دیدن حضرت وارد شد بیشتر در واقع شیون کردن و زاری کردن. عمر هم حضرت همراه حضرت بود، ببینم برای پیامبر صلی الله علیه و آله امیرالمومنین اسلام که باید با اینا همراهی می‌کردن. واقعا هرچی فکر می‌کنه که چقدر سخت‌تر از این دیگه نمیشه که همچین موجوداتی رو آدم تحمل کنه، ولی تحمل می‌کردن. بعد فهمن که این دومی هم همراه حضرت بود، وقتی وارد شدن خیلی اصرار می‌کرد که اینا رو ساکت کنه و نهی می‌کرد از گریستن و اینها. حضرت فرمودند یا عمر دعهن، نه رهاشون کن، ولشون کن، فا ان العین دامعه و النفس مصابه. پیامبر رحمتن دیگه، چشم گریانه، این جان مصیبت دیده است، ولشون کن، باید گریه کنن، خب آروم باشن، آروم بگیرن اینجوری. ولی باز هم میدونیم مسئله اینه که خود اهل سنت، حالا میگه این آیه ابن عبدالحدید سنی معتزلیه، خیلی سعی کرده حق بگه، ولی بازم چون اون رگ سنیگریش گل میکنه هر جا، میخواد اینا رو توجیه کنه اینجور مسائل رو، چون بالاخره اینا جز نقطه های ننگه دیگه که دیگه تاریخ نمیتونه اینا رو بپوشونه، و این رو توجیه میکنه و مثلا میگه که اون سخن تندی که اون خلیفه دوم من اون در زمان رحلت پیامبر صلوات الله که گفت ان الرجل لا یهجر، میگه که این سخن تند و حاشا و کلا که منظورش ظاهر این سخن باشد، او چون خوی تندی داشت و چون خشونت ذاتی داشت این جمله رو گفت، ولی منظورش این نبود که مثلا پیامبر چنین باشه. پس اینجور حرفایی که در واقع میگه مثلا نتونست خودشون نگه داره و بله خودشون هم نمیتونن نفسه. حالا مثلا میاد نه برای این که در واقع بگه که شما به ظاهر این نگاه نکنید این کلامو، چون مثلا نظرش این نبوده، چون نمیتونست خودشون نگه داره، حالا یه چیزی گفته و خودشون نتونست نگه داره. حالا شما نتونه اینه
اومد اینجوری، یعنی
به خاطر اینکه ریشه است عزیز من، الان گفتم که مبنای کار ابوبکر هم با عمر بود، عثمان هم با عمر بود، یعنی همش عمر. ریشه همه فسادها اوست و حالا بقیه هم که باهاش بودن دیگه، هم فکراش. الان ببینید تو جلد ششم القدیر علامه امینی رحمت الله علیه 200 صفحه از لغزش های عمر و عذرخواهی او حکایت میکنه. حالا میگم واقعا علامه همش از منابع اهل سنت، اصلا دعو علامه این بوده که همه از منابع اهل سنت استفاده کنه، چون اینجا ما این جمله بعدش رو نخوندیم. اونجا که فرمود فسیرها فی حوزت خشنا، گفتیم یکی از خصوصیاتی که برای عمر حضرت توصیف فرمودن خشونت ذاتی بود، یه آدم یه وضعیت وحشتناک، همه میترسیدن ازش، یعنی لحن بد، رفتار بد، گفتار بد، و کسی حتی مثلا از قرآن اگر سوال میکرد مثلا یه نفر اومد گفت وزاریات ضربا یعنی چی؟ گفت بخوابونش تازیانه بزنید، انقدر بزنید که محتاج بشه درمان کنه خودشو، زدن بیچاره به همون حال افتاد، دوباره اینو بیچاره رو درمانش کردن، گفتن دوباره بخوابونید، تا 3 بار این کارو کردن باهاش، بعدم تبعیدش کردن به بصره، بعدم گفتن که هیچ کس سوالی حرف نزنه. چرا؟ چون یه سوالی کرده که وزاریات ضربا یعنی چی؟ و فاکرتن و عبا یعنی چی که خودش با تازیانه زد اون آدم. بعد حالا اینا با توجیهشون چیه؟ همین امثال ابن عبدالحدید و دیگران میگن که نه، اینا قصدشون این بوده که اون آدم ها که این سوال ها رو میکردن، اونا که این سوال ها رو میکردن قصدشون این بوده، شما میدونستن خریف بلد نیست اینا رو، میخواستن بپرسن که زایش کنن به اصطلاح، چون این قصد رو داشتن، چون دارای سوء نیت بودن، حقشون بوده که مجازات بشن. نه جالبه که مثلا میگن چون این سوء نیت داشته، ولی سوال ما اینه که آخه خلیفه چرا نمیداند؟ این چه خلیفه ایست که اینو نمیداند؟ قرار قرآن عمل کنم، یه حسون و کتاب الله. و خلاصه یکی از اختصاصات در واقع منحصر به فرد این موجود خشونت ذاتی، خشنا، حوزت خشنا، و جمله بعد یغلوز کلمه ها و یخشون و مسته ها.
هم همین ترسی هم که مثلا من با من داشته داشتن خیلی نمتونستم از من در مورد دفاع کنم، توجیه نمیخوام بکنم، ولی میگم مثلا یه وقت دارم فکر میکنم که شاید اگر منم تو اون زمان بودم معلوم نبود منم از ترس این حالا چیزی که اینقدر وحشت ما که داشت تعریف میکنن خودم
بری میخواستم بشن. اگر واقعا مردم همه میامدن تو میدون او کاری میتونست بکنه، همونایی که تو قدیر خطبه پیامبر صلوات الله علیه و آله شنیدن، اون همه تأکیدها، شما قدیر رو خوندید؟ کیا خطبه قدیر رو خوندن کامل؟ خب ببینید واقعا این حیفه که هر سال بر ما قدیر میگذره، ما اقلا یه بار قدیر رو نخونیم، خیلی حیفه. شما قدیر رو بخونید ببینید چقدر تأکید مؤکد، یعنی اصلا شما معانی بسیاری از آیات رو تو خطبه قدیر میفهمید، چون همش آیه است، آیات بسیاری اونجا مطرحه. بعد همونه که تو قدیر بودن جریان قدیر رو دیدن، پیمان بستن، بیعت کردن، اگه تو صحنه می اومدن الان آیا کسی میتونست کاری انجام بده؟ اونا نه نصفشون می اومدن، 120 هزار آدم بودن اونجا تو جمعیتی که تو جریان قدیر صحرای جحفه جمع شدن، اولا 120 هزار تا بودن. این 120 هزار تا واقعا چند تاشون اومدن تو میدون؟ هیچ کس. مردم حمایت نکرد، پیمان شکنی، فراموشی، غفلت، گرفتار خیلی چیزایی دیگه شدن.
خیلی هم زمانی نگذشت.
زمانی نگذشت، مسئله همینه. ولم یخلو منه از ذکر. حضرت همه قبشون همینه که جریان قصب فدک، خطبه فدکی حضرت قبل از این اتفاق هاست. چرا اون حضرت میرفتن در خونه ها و باز کمک میخواستن، یاری میخواستن؟ هیچ کس. خیلی عجیبه اینا. شیطان چه کرده با اینا که اینجور فراموشی گرفتشون؟ و یا به قول شما ترس. آخه ترس آدم جون رو برای چی میخواد؟ اصلا دنیا رو برای چی میخواد؟
این رهبر این سال محمد رضا خان رو داشت میگفت این هر چی داشتیم داد رفت. خیلی در مقابل اونا ذلیل و خوار بود، با اون حالا خوب باید داشت. یه سوال هم رضا خان رو داشت میگفت یا محمد رضا خان، رضا خان آخه برای چی این تو فوقش میذاشتی میکشتن؟ خیلی قشنگ.
مسئله همینه دیگه، مسئله همینه. یعنی این چقدر آدم دلبستگی به دنیا و اهل دنیا داشته باشه که اصلا از همه چیش بگذره. یعنی
دارن
دیگه
چطور رو پرامر
باشه بچه های اونان دیگه، اینا همش
نسل
اون
نسل.
اصلا خدا تو هر زمان حجت داره. یعنی به قول یکی از این بزرگواران، یه دانش آموزی دوستان توی سنین نفس کنید راه نمی دبیرستان، خیلی توانمندی های زیادی علاوه برای قرآن هم حفظ کرده بود، توی مدرسه خیلی لامذهبی هم درس می خوند، تو مدرسه هم خیلی رتبه بالایی داشت، تو همه چی خلاصه خیلی خوب. اینو یکی از این بزرگواران از علما که رفت دادن دیدارشون گفتن که شما رو روز قیامت حجت قرار میدن به همه همسن سالاتون، که یعنی میشه اینجوری بود تو همین مدرسه، تو همین فضا، تو همین امروز ما میشه اینجوری بود؟ چرا نبودین شما؟ هر کی بگه روزگار ما بد بود، نمیدونم چی بود، فلان بود، بهمان بود، شما حجت میشه. بنابراین همیشه خدا حجت داره تو همه شرایط، همه میتونن خوب باشن، ولی هر کس طالب فراخور در واقع قدر و قدرتی که برای خودش قائله و میتونه استفاده بکنه. هر چی استفاده نکرد باید پاس خوب باشه دیگه. شما چی فهمیدید؟
یه علتش هم میتونه باشه که بینش مردمشون
قطعا همینجوره، بینش همینطوره. ولی ببینید کسی که در کنار پیامبر سلام و علیه بزرگ شده، در واقع سالهایی رو درک کرده و دیده این رابطه پیامبر سلام و علیه و جانش رو امیرالمومنین علیه السلام رو دیده، اینا رو با همه وجود لمس کرده، مشاهده کرده، درک کرده. درسته اون امام شناسی سطح مثلا سلمان و ابوذر و مقداد رو نداره، ولی بالاخره یه پیمانی بسته بر عهدش که باید بمانه، که این مقدار هم نموندن. یعنی حتی یه حضور فیزیکی همینجوری سیالشگری هم نداشتن. خب همین دیگه مسئله اینه، در حالی که بالاخره وقتی آدم یه چیز داره دید دیگه حجت برش تمامه. خلاصه اینه که خیلی مردم خیلی کوتاهی کردن، خیلی کوتاهی کردن، جوری که حضرت به یه همچین فضایی، چنین صبر مشقت باری مبتلا شده.
مثلا جالب هم وقت آدم هایی که اینجوری مثلا پیمان با امیر امامی رو شکستن و بعد که از آنجا رفتن در مقامات این گفتن دیر اومدیم و با اصلا با اول پیمان برسیم دیگه نمیتونه پیمان رو بشکنیم.
همین دیگه. مثلا اگه شما میگن که چی، میگن اگه دیروز اومده بودی یا دیشب اومده بودی ما این کارو میکردیم. دیشب و دیروزی که حضرت مشغول غسل و دفن و کفن پیامبر صلوات الله علیه بودن، دیروزی که همین مردم بعد اونجا بیقراری میکردند و میبودند و رها نمیکردن صحنه رو، همه رفتن تو خونه هاشون. بعدم گفتن که چرا غصه میخوردن. ببین ممکن مردم ناراحت هم هستن ولی کاری نمیکنن، چه فایده داره؟ بعد وارد میدون شد، بعد عمل کرد، بعد حمایت رو عملی کرد. حالا باید غصه بخوری چه اتفاقی میفته؟ سلام آزم
بنده بودن چه احساس دلشم اونقدرشون
هم
اینجوری
ببینم؟ من این هم زعبت کشیدم. اینم به اون زمان کوتاه، اینم به این زمان کم. واقعا شما خود به فدکیه رو نمیدونم باز خوندید یا نه، انشالله براتون اینجا بخواید اینا رو براتون درس بدم بچه ها. قدیر درس دادنیست، درس گرفتنیست. فدک خطبه فدکیه حضرت همین شده. اینا رو واقعا باید روش کار بکنید شما. حیفه که چقدر من آرفتم خطبه فدکیه شده کردم. خیلی خوب، انشالله استفاده کنین حتما. انشالله اونا خودش به ما یاد میده که فضای اون روزگار چجوری بوده، موقعیت خود اهل بیت علیهم السلام چجوری بوده و چرا. خیلی چراهای ما پاسخ داده میشه. خیلی وقتا ما سوال میکنیم، الان میرسیم به اونجایی که تو شورا میخوان که برای تعیین خلیفه سوم دوباره میان که فضا عوض بشه، اینم که یه چینش مخصوص داشته. خب ما پیش خودمون میگیم خب چی میشد حضرت یه حالا دروغ مصلحتی میگفتن دیگه، کلی مسیر این امت عوض میشد، چرا نکردن این کارو؟ این چراهای ما اونجا پاسخ داده میشه. یعنی با در واقع جمع کردن این متون قدسی عصمت علیه السلام ما خیلی از چراهای ذهنی و دغدغه‌هامون پاسخ داده میشه. فقط بشن که ارتباط وجود داشته باشه دیگه، یعنی منحصر نشیم به یه همچی چیزی فقط. بله حالا میرسیم ایشالله بهش. و فرمودن که بله فسیرها، این خلافت رو، ها برمیگرده به مسئله خلافت، امر خلافت رو اولی قرار داد در یک حوزه خشنی که در یک جایگاه خشنی که یغلظ کلمها، کلام کلامه واقع سخنش غلیظ بود، درشتگوی بود، یادم خشن بود، درشتگوی بود، یخشون و مسته ها، اصلا ارتباط باهاش سخت و خشونت بار بود. یعنی نه فقط لفظش، کلمش یعنی گفتارش، بلکه رفتارش خشونت بار بود. رو خشونت. بعد یک سر الاصار و فیها ولی اعتذار منها، زیادم اشتباه میکرد، هی اشتباه میکرد، هی اصخایی میکرد. چه خلیفه مسلمان هم از کردم توی جلدش شما القدیر 200 صفحه فقط از لغزش های عمر از منابع اهل سنت جمع باری کردن علامه امین رحمت الله. کسی نمیتونه این رو انکار کنه که چقدر اشکال پیش میامد، حتی حکمه های خلاف واقع، خلاف قرآن، خلاف سنت میداد. بعد که میامدن مثلا شنیدید یکی از این افراد رو به جرم این که کار نامشروع انجام داده باردار بود، بیچاره 6 ماه بچه میخواست به دنیا بیا، بردن پیش عمر گفتن که این مثلا زناکار بوده. عمر هم امر کرد ببینش همین الان سنگسارش کن. امیرالمومنین علیه السلام رسیدن گفت، فهمیدن که مگه این دعای قرآن رو نخوندی؟ شما میدونید احکام فقهی با استفاده از این دو تا آیه حداقل مدت هم رو 6 ماه در میارن. اونجایی که مثلا میفهمد که بعد المولود له رزقهن نه و کسوتهن نه، نه اونجایی که میفهمد با چی؟ والوالدات یرزقن اولادهن نه حولین کاملین لمن اراده ان یتم الرضاعة، یعنی 2 سال کامل شیر خواهد بدن. یکی دیگه هم هست و حمله و فصاله و سلاسون شهر. ببینید یعنی این که اینا رو با هم دیگه که جمع میکنن حداقل مهلت هم 6 ماه در میاد. یعنی خب چه اش کنه بچه بیچاره، خب 6 ماهش میخواد به دنیا بیاد. و بعد وقتی اینو کنار هم میذارن حضرت بعد سنگ سوار شدن این فجر جلوگیری میکنن، عمر میگه که لولا علی لهلک عمر، میگن هزار بار عمر اینو تکرار کرده تا حالا تو دوران چند سال حکومتش، یعنی چقدر این خطا میکرده تو احکام حکم صادر کردنهاش که خلاف واقع خلاف دین بود. یک سر الاصرار فیها بل اعتذار منها، زیاد اشتباه میکرد زیاد عذرخواهی میکرد.
تو دیگه
نامت به
دارده
هم بله کلن
همینه که
من اومد اینجا این روی گفت
اشتباه
گفت
بعد
رفتم شهر رو تریم بله. بعد اینا فقط هم تو این کتاب نیست، چون اینا ریشش تو هم منابع هم استانت، اگر علامه امینی رحمت الله علیه نمی آورد ما شاید شک میکردیم. ایشون دردش اصلا روش و شیوه کارش این بوده دیگه، منابعش همه از اهل سنت بود و چقدر زحمت کشید علامه امینی. گفتم براتون یه بار یکی از حکایت‌هاشونم گفتم کتاب خونه رفته بودن ترکیه برای اینکه یکی از این نسخه خطی ها رو دسترسی پیدا بکنن. یادتون میاد؟ نه؟ بله گفتم. آره گفتم که اونجا مونده بودن تا دو روز و همین جور در حال نوشتن بدون آب و بدون غذا و بدون خواب، برای اینکه لابلای اونا خودشون بتونن نگه دارن این نسخه ها رو، و واقعا این زحمت ها رو کشیدن. آخرش هم آخرهای عمری فرمودن که من روز قیامت مال به تعبیر خودم یقه اینا رو میگیرم، همین ملعونین رو میگیرم که 50 سال از بهترین سالهای عمر من صرف این شد که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو از تو منابع اهل سنت اثبات کنم، چیزی که از خورشید روشن تره. واقعا حضرت هم برایشون جبران کردن و جبران میکنن. واقعا اینجوره، یعنی تو منابع اهل سنت به خان و نخان یه سری چیزها رو آوردن دیگه، حقایقی که بازگو شده، اینا هم لطف خدا بوده، ولی یه علامه امینی میخواست که بره اینا رو جمع آوری بکنه. همه القدیر اقیانوسه واقعا از این جهات، از جهات اینجور معارف.
دوستان انگار گفتن که هنگ سلاوات خورد جهت ترجم بکنید که من تو سلاوات قدیر شریکش بکنم.
من یه چیز دیگه رو شنیدم، در واقع ترجمه یکی از کتابای دیگه ایشون رو شنیده بودم، ولی حالا اینا ممکنه من نشنیدم. خلاصه این که
شما
من توی ترجمه یکی از کتابهای ایشون که حالا ایشون بوده یه کسی دیگه گفته بودن که اگر این کارو بکنن من توی ثواب الهی شریک می‌کنم. اون فردا جان شیخ عباس
خونی گفته بودن برای من
برای مفاتی؟ نه مفاتی که ترجمه شده که
نه این
سلامات آها نمیدونم یا من چون نمیدونم بعید نیست، چون دیگه اهل ارادت هم اینها دیگه. یکی از چیزایی که خیلی اصل جمعه استفاده شده و مصداق ذکر کثیره همین سلامات با وجل فرج هم صد باره، هیچ چیزی به اندازه این روز جمعه ارزش نداره انقدر که سفارش شده بشه. صد بار با وجه ترجمه که دوستان سال گذشته و اینجا نه یه حوزه دیگه میگفتن که به ما تشکیل برای ما شبهه ایجاد کردن که این وجه ترجمه شما درست کردید، این چه روایت نیومده. ما هم صلوات دیگه ما توی صحیفه هم میبینیم همینجوری صلوات هست، جاهای دیگه هم میبینیم صلوات همینجوریه، تو دعاها همینجور. این وجه ترجمه از کجا اومد؟ بعد این باعث شد که من برم نگاه کنم، دیدم که خیلی منابع زیاده در این که باب عجل فرجام توصیه اکید شده به خصوص عصر جمعه، صد بار صلوات باب عجل فرجام که از مصادیق ذکر کثیر است. اذکر الله ذکرم کثیرا یکیش همینه که شما عصر جمعه این ترجمه. بله خب بخواهی یه ذره استراحت کنیم، یه کوچولو استراحت کنیم بعد دوباره صلوات هم هست، بسم الله صلوات هم هست، ماه رمضان.